رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر. از لحاظ تاکتیکی اگه بخوام گزارش کوتاه به شما بدم، روندی که وجود داره الان اینجوری است که ما همچنان با نقل و انتقال نیرو مواجهیم، اما این روند خیلی کاهش پیدا کرده. الان دیگه نیروی چندانی به منطقه نمیاد، جنگ افزارها، تجهیزات، اینا تقریبا هم منتقل شده هم مستقر شده در اونجاهایی که باید مستقر می شده. همه اینها تحت اشراف کامل ما قرار داره. هر نوع جابجایی و هر نوع تغییر در الگوی آرایش نیروها و تجهیزات امریکا، رژیم اسرائیل و بعضی دیگه که حالا تازگی ها سرکلشون پیدا شده تو منطقه، بعضی کشورها از جمله بعضی کشورهای عربی و خیال میکنن که ما از وجودشون بیخبریم، همه اینها تحت اشراف ماست. اشراف کامل انسانی، اطلاعاتی و سیگنالی برقراره و این اشراف در واقع به ما کمک کرده در شرایط فعلی برای اینکه ضربات آینده رو بهتر و دقیقتر طراحی کنیم. ضربات آینده اگر نوبت به جنگ و نوبت به ضربه زدن برسه، بسیار ضربات کارآمدتر و مؤثرتر و دردناکتری خواهند بود برای دشمن. اونچه که ما توی حدود 48 ساعت گذشته میبینیم این است که ما با افزایش پرواز هواگردها مواجهیم، هم در تنگه هرمز، انواع هواگردها، هواپیماها، سوخت‌رسان‌ها، پهپادهای شناسایی، پهپادهای رزمی، هواپیماهای فرماندهی کنترل، همه اینها رو ما الان پروازشون رو در گستره منطقه خاورمیانه و در اطراف مرزهای ایران میبینیم. الگوی حرکت هواگردها الگوی رزمی است. ما چیزی که الان داریم نگاه میکنیم توی صحنه و میبینیم اینه که با پروازهایی مواجهیم که این پروازها هر لحظه میتونه از وضعیت فعلی خارج بشه و تبدیل بشه به پروازهای تهاجمی، پروازهای عملیاتی علیه ایران. نکته اساسی که وجود داره اینه که در مواردی حضور پهپادها در داخل مرزهای خودمون رو دیدیم، هر جا که لازم بوده با اینا برخورد شده، حالا اینکه خبراش اعلام نمیشه. در موارد زیادی ممکنه دلایل عملیاتی داشته باشه، در مواردی هم واقعا این دیگه الان تبدیل به یک کار روتین شده، یعنی مقابله با پهپادها و ریزپرنده‌های دشمن الان در ایران خیلی دیگه برای نیروهای رزمنده ما کار هیجان انگیزی نیست، این کاریه که روزانه انجام میشه در مواردی که لازمه. به طور کلی ما با افزایش تحرکات عملیاتی مواجهیم که توی فایل صوتی دو شب قبل شما عرض کردم که این از نظر ما نشون دهنده اینه که در نوعی وضعیت آستانه‌ای قرار داریم. اگه من بخوام یه خورده راهبردی‌تر برای شما وضعیت میدان رو توصیف بکنم تو شرایط فعلی، میتونم بگم که الان بر وضعیت تقابل نظامی بین ایران، امریکا و رژیم اسرائیل و متحدانشون، یه ذره راحت‌تر بذارید براتون بگم، ایران و همه دنیایی که ایران داره باش می‌جنگه، اگه بخوام بگم که چه وضعیت استراتژیکی حاکم هست بر تقابل نظامی ما و دشمنانمون، میتونیم بگیم که سه تا اصل وجود داره الان. اصل اول اینه که ما با تنش‌های مستمر آستانه‌ای مواجهیم. تنش در دریا داریم، درگیری وجود داره گاهی وقتا. تنش در هوا داریم، تنش در مرز وجود داره. اما تا حالا این تنش‌ها زیر آستانه درگیری نظامی نگه داشته شده، انگار که طرف مقابل یا میترسه یا تردید داره یا هنوز برنامه عملیاتیش کامل نیست یا همونجور که خواهم گفت منتظر فرصته. و این تنش‌ها چون زیر آستانه قرار دارن ممکنه که خیلی حس نشن، ولی نکته کلیدی از لحاظ راهبردی اینه که اینا هر لحظه میتونن این ترشولد و این آستانه رو رد کنن. هر لحظه میتونه این تنش‌های جزئی زیر آستانه‌ای تبدیل بشه به جنگ واقعی. این یه واقعیت عملیاتی است که الان تو صحنه وجود داره و ما کاملا مسلط هستیم بر این صحنه، هم در هوا، هم در مرز و هم در دریا. ویژگی دوم آرایش نیرو و تجهیزاتی که دشمن در مقابل ما گرفته الان از لحاظ راهبردی چیزیست که من بهش میگم انباشت نیرو و فرصت طلبی عملیاتی برای ایجاد دست برتر. خب الان نیرو اومده، تجهیزات اومده، ولی عملیات شروع نمیشه. چرا عملیات شروع نمیشه؟ حالا این درباره ما مستاق داره ها، این فقط مربوط به دشمن نیست. دلیلش اینه که هر دو طرف منتظر یک فرصت عملیاتی هستن. فرصت عملیاتی چجوری به وجود میاد؟ زمانی که شما دسترسی به اهدافتون پیدا میکنید که میتونید با کمترین مقدار هزینه بیشترین مقدار ضربه رو بزنید به طرف مقابل. و اساسا همین هم هست که تعیین خواهد کرد که چه کسی اولین ضربه رو میزنه و ما کاملا آماده هستیم برای اینکه ضربه اول رو ما وارد بکنیم. این کاملا یه مسئله عملیاتیه و من تصورم اینه که دشمن هم دنبال یه جور فرصته، اونا هم فرصت طلبانه نگاه میکنن به میدان رزم و میخوان ببینن که آیا اون فرصتی شبیه به فرصت ابتدای جنگ 12 روزه یا ابتدای جنگ رمضان گیرشون میاد برای اینکه اون ضربه رو که میخوان به ایران وارد بکنن یا نه. بنابراین ویژگی دوم راهبردی صحنه رزم اینه که یه جور فرصت طلبی عملیاتی وجود داره در هر دو طرف و ما شاخص‌های حاکم بر فرصت طلبی دشمن رو رصد می‌کنیم. لحظه‌ای وجود داره که به نظر من در اون لحظه درگیری شروع خواهد شد. کار درست چیه توی همچین صحنه‌ای از لحاظ راهبردی؟ کار درست اینه که شما اجازه ندید دشمن اون لحظه‌ای رو که می‌خواد برای خودش خلق کنه و متقابلاً تلاش کنید شما لحظه خودتون رو خلق کنید. کار درست اینه. خب این مستلزم دسترسی به اهدافه و داشتن تجهیزاتی برای اینکه شما وقتی به اهدافتون دسترسی پیدا کردید بتونید ضربه مؤثر بزنید. سومین ویژگی صحنه جنگی که الان ما داریم می‌بینیم چیزی است که من بهش میگم فقدان خلاقیت تاکتیکی از جانب آمریکا. با وجود همه نیرویی که آوردن و اینجا آرایش دادند و تلاش میکنن که خودشون رو در آستانه درگیری نشون بدن و از نظر من واقعا هم هستن و از جمله رژیم که الان تبدیل شده به ترمینال و پایگاه اصلی عملیاتی آمریکا و ما اطلاعاتی داریم در این باره که آمریکایی‌ها اساسا میخوان پایگاه‌های نظامی دائمی در سرزمین‌های اشغالی تأسیس بکنن، با این حال ما خلاقیت عملیاتی قابل توجهی نمی‌بینیم. همچنان دشمن داره به سناریوهای کهنه قبلی فکر می‌کنه. حمله به زیرساخت، ترور رهبران، عملیات در عمق، تصرف جزایر، تلاش نظامی برای باز کردن تنگه هرمز. اینا سناریوهایی که بارها در طول جنگ رمضان و بعد از اون امتحان شده و شکست خورده، یا اینکه اساسا دشمن دیده که اینا قابل امتحان کردن نیست، یعنی اینقدر فاجعه باری که اصلا نمیتونه سمتشون بره، بنابراین از امتحان کردنش هم پشیمان شد. ما خلاقیت عملیاتی قابل توجهی از جانب دشمن نمیبینیم، گرچه که اینا تلاش خواهند کرد همچنان سورپرایز خلق بکنن، ولی اونچه که توی صحنه وجود داره اینه که گزینه‌هاشون گزینه‌های محدود و شناخته شده. مثلا همچنان گزینه اشغال جزایر به منظور کنترل تنگه هرمز تو ذهن اینا هست، ولی خب همون دلایلی که باعث شد که اینا از روز 10 و 15 جنگ به بعد نتونن جزایر رو اشغال بکنن هنوزم سر جاشه، چه بسا بسیار عمیق‌تر شده، چون الان دیگه جزایر مسلحی است و اصلا وضعیت جزایر جنوبی ما مثل سابق نیست از حیث آمادگی، تجهیزات و انواع پدافندهای عامل و غیر عاملی که الان توی جزایر و در ساحل مستقر شده و پشتیبانی که از جانب ساحل انجام میشه به نفع جزایر. بالاخره اینا تست کردن، اینا رو دیگه ظرف در روز گذشته دوباری هم سعی کردن تست بکنن و هر بار شکست مفتزهانه تری خوردن نسبت به گذشته. اما من معتقد هستم که خطر نزدیکه و ما بهتره که وضعیت رو در آستانه عملیات در نظر بگیریم و اینجوری فرض کنیم که ظرف حدود 2 هفته آینده هر لحظه ممکنه جنگ شروع بشه. به نظر من منطقی است که اینجوری فرض کنیم و این فرض رو هم الان داریم، نیروهای مسلح ما دارن و بر اساس اون طرح‌ریزی کردن و دارن اقدام میکنن. سردار موسوی گفت، بیانیه‌های قرارگاه خاتم همینه، امروز آقای قالیباف تو توییت خودش همین رو گفت. ما این بار قصد داریم دشمن رو شگفت زده بکنیم. این شگفت زده کردن لزوما به این معنی نیست که ما عملیات پیشدستانه انجام خواهیم داد یا نخواهیم داد. این به این معنی است که این بار دشمن رفتارهای نظامی از جانب ایران خواهد دید و با تاکتیک ها و تجهیزات و شیوه ای از رزم مواجه خواهد شد که اساسا با اون چیزی که در گذشته دیده متفاوت. طبیعی هم هست دیگه، قراره نیست هیچ دو جنگی شبیه هم باشن. البته ما فکر میکنیم طرف مقابل چاره ای نداره و جنگ بعدیش خیلی شبیه به جنگ های قبلی خواهد بود و ما با آگاهی بیشتری نسبت به میدان در جنگ حاضر خواهیم شد. ببینید، به نظر من چند تا دلیل وجود داره که ریسک رو الان تو شرایط فعلی افزایش داد. یک، اینا این انباشتی از نیرو و تجهیزات که انجام دادن. ما هر موقع با یه همچین حجمی از در واقع اکومولیشن مواجه بودیم خروجی شده اقدام نظامی، طبیعیه و احتیاط اقتضا میکنه که این دفعه هم فرض بکنیم این حجم از انباشت نیرو و تجهیزات تو منطقه قرار ختم به عملیات بشه. دو، اظهارات علنی ترامپ و کلافگی و عصبانیت او نشون دهنده اینه که ترامپ خودش رو برای یک جنگ جدید آماده میکنه و از نظر من او چون معتقده که هزاران کیلومتر اون طرف‌تر و آسیب چندانی نخواهد دید، بنابراین ممکنه که این تصمیم رو بگیره، ولو اینکه از این باتلاقی که الان داخلش هست نه فقط بیرون نخواهد آمد بلکه عمیق‌تر درش فرو خواهد رفت. ما دیدیم که ترامپ برای اولین بار از یک مفهومی به نام جنگ 2 هفته‌ای صحبت کرد من فکر میکنم تجربه گذشته به ما میگه که اظهارات علنی رئیس جمهور امریکا رو باید جدی بگیریم. علتش هم اینه که او آدم نپخته ایه، آدم خامی است. هرچی که تو جلسات خصوصی میشنوه و گزارش های عملیاتی و اطلاعاتی که بهش میدن و اینا، فوری توییت میکنه، چون هیچی برای او مهمتر از رقابت سیاسی و داشتن دست بالا در رسانه و اینا نیست. بنابراین ما بر اساس اونچه که از گذشته آموختیم، حرف های علنی امریکا رو باید جدی بگیریم و ترامپ رو، و این حرف های علنی به ما میگه که خطر نزدیک. سومین دلیل اینه که اونایی که متولیان این جنگن، یهودیان نیویورک، اونایی که ترامپ و نتانیاهو رو کنترل میکنن، خب اونا اصلا به اهدافشون نرسیدن در این جنگ. و ویژگی اصلی اینا که یه وقتی امیدوارم بتونم راجع بهش صحبت بکنم، چیزیست که خودشون بهش میگن تعهد به هدف. اینا معتقدن که هنوز به هدفشون درباره ایران نرسیدن و هزینه و اینا هم خیلی براشون مهم نیست. و من فکر میکنم که یک بار دیگه تلاش خواهند کرد برای اینکه به روش نظامی به اهداف خودشون نزدیک بشن، گرچه که خودشون هم ناامیدن از اینکه این روش جواب بده، ولی ممکنه احساس بکنن که گزینه دیگری اساسا در اختیار ندارن. چهارمین دلیل اینه که نتانیاهو انتخابات داره، همونجور که یهود باراک گفت. این احتمال خیلی جدیه که او به دلیل اینکه بخواد ضعف انتخاباتی خودش داخل سرزمین‌های اشغالی رو بپوشونه، بخواد یه جنگ جدیدی شروع کنه. دلیل بعدی اینه که رژیم اساساً به احمق بودن امریکا یه باوری پیدا کرده دیگه. اینا عقیده‌شون اینه که اگه جنگ رو شروع کنن، حتی جنگ رو به دلایل نامعقول و با دروغ شروع کنن، باز امریکا چاره‌ای نداره و به اونها ملحق خواهد شد. و از این جهت تصور من اینه که رژیم مثل دو دفعه گذشته ممکنه عملیاتی رو شروع کنه با هدف کشوندن آمریکا به درگیری، و این کاریست که دوباره دیگه کرده، چرا نباید برای بار سوم بکنه؟ ما باید این تهدید رو جدی بگیریم. دلیل دیگر اینه که خب اینا به لحاظ دیپلماتیک دیگه الان فهمیدن که به اون چیزی که میخوان نخواهند رسید. همینجوری هی راجع به مواد ایران و غنی‌سازی و اینا حرفای سینمایی میزنن، ولی اینا متوجه شدن که این کسانی که در ایران دیپلماسی رو اداره میکنن، همون کسانی هستند که میدان رو اداره میکنن، و اینا امتیازی به آمریکا نخواهند داد که آمریکا بتونه باهاش اعلام پیروزی بکنه. لذا برای جلوگیری از تحقیری که گرفتار اون شدن، خصوصا در زمینه تنگه هرمز، ممکنه که بخوان ریسک‌های جدیدتری انجام بدن. بنابراین من معتقدم که وضعیت آستانه‌ای است. این رو قبلا گفتم، الان دوباره در حد یه جمله تکرار میکنم که این وضعیت ماندگار خواهد بود از دید من. یعنی ما تا تکلیف این دشمن رو روشن نکنیم و تا بازدارندگی خودمون رو به روش‌های خلاقانه احیا نکنیم و تا درد رو به اندازه کافی به طرف مقابل نچشونیم، این وضعیت جنگی تمام نخواهد شد، ولو اینکه آتش بسی باشه یا توافقی باشه یا یه دوره‌ای دو طرف توقف آتش بدن به هم دیگه، اینا خیلی مهم نیست. وضعیت جنگی نهایتاً بین ما و رژیم اسرائیل و امریکا حداقل در دوره ترامپ تداوم پیدا خواهد کرد، ولذا ما باید به شکست دشمن و شکل دادن به یک پیروزی قاطع فکر بکنیم، و این مهمترین کاریست که داریم میکنیم. اگر مذاکره ای کردیم، اگر آتش بسی کردیم یا اگر جنگیدیم، همش با هم هدفش همین بوده. اون پشت تفاوتی بین این گزینه ها وجود نداره. این موارد به نظر من نشون دهنده اینه که تهدید جدیه و دشمن اگرچه که میدونه نمیتونه به روش نظامی اهداف خودش رو نهایتاً محقق کنه، اما ممکنه دنبال این باشه که زخمی به ما بزنه. من عقیده دارم که اینا دنبال فرصتن و ما نباید این فرصت رو بهشون بدیم، و اگر به اشتباه وارد درگیری با ایران شدن، این بار میبایست معادله جدیدی خلق کنیم که این معادله در میان مدت پایدار باشه. ببینید، ما الان در زمینه محاصره هم اسکورت رو شروع کردیم، هم شلیک به شناورهای رو شروع کردیم که مزاحمت ایجاد میکنن برای کشتی‌های ما. بالاخره اینا ظرف چند هفته آینده متوجه خواهند شد که محاصره قابل تداوم نیست، غیر اینکه حالا اینا رو با کشورهای دیگه درگیر میکنه. همین الان باید برن جواب چینی ها رو بدن. یعنی الان آمریکایی ها بابت اینکه نتونستن تنگه هرمز رو باز بکنن و 2000 شناور، یه چیزی حدود 30000 ملوان و خدمه کشتی الان تو خلیج فارس گیر افتادن، اینا نمیتونن بیرون برن. این سرفکندگی بزرگی است برای آمریکایی ها در رویارویی که با چین و با بقیه قدرت‌های بزرگ داره. خب اینا الان باید بالاخره با یه سرفکندگی، آقای ترامپ باید بره پکن، سرش رو بندازه پایین، بگه آقا من نتونستم تنگه هرمز رو باز کنم، زورم به ایران نرسید. این چیز کوچیکی نیست و این موقعیتی است که ما خلقش کردیم و یک قاعده ژئوپلیتیکی جدیدیه که ما گذاشتیم. طبیعتاً این ما هستیم که از اون بهره خواهیم برد. ما اولاً برای پاسخ‌های غافلگیرانه و بزرگ آماده‌ایم. اگر این دفعه بخوایم ضربه‌ای بزنیم، به نقاط قوت دشمن ضربه خواهیم زد، به همون جاهایی ضربه خواهیم زد که اینا فکر میکنن که ضربه پذیر نیست، با استفاده از درس‌هایی که در گذشته آموختیم. این بار تلاش خواهیم کرد کار رو برسونیم به مرحله‌ای که از زمان بندی دشمن جنگ حتما فراتر بره. جنگ باید برسه به نقطه‌ای که دیگه دشمن محاسبات زمانیش میخوره به هم. اونجاست که شما میتونید دشمنتون رو عاجز کنید و اون لحظه لحظه خلق بازدارندگیه. لذا این بار باید حتما اگر جنگ آغاز شد جنگ رو فراتر از زمان بندی های دشمن ادامه داد، گرچه این به معنای جنگ بی پایان نیست. متحدان دشمن باید این بار به طور کامل مجازات بشن. هر کسی که آمده به دشمن کمک کرده و ما میدونیم که با کیا طرفیم و ما برای مجازات متحدان دشمن هیچ محدودیتی نداریم. ممکنه که تو جنگ با آمریکا، تو جنگ با اسرائیل یه محدودیتایی داشته باشیم، ولی تو جنگ با بقیه اینا ما محدودیتی نداریم. سالهای طولانی میشه به مجازات متحدان آمریکا ادامه داد. و از اینها مهمتر، از نظر من این بار جنگ یک هدف اساسی تر خواهد داشت، جمله آخر من، و اون اینه که باید پایان سیاسی ترامپ و نتانیاهو رو رقم زد. اینا باید برن و این ایرانه که باید اینا رو از قدرت بیرون کنه. این بار این فرصت در اختیار ماست. اگر مجددا جنگ آغاز بشه، باید برای جنگ یک پایان بندی سیاسی تعریف کرد و اون پایان بندی سیاسی زمانی است که ترامپ و نتانیاهو انتخابات ها رو ببازن و برن. این گمان می‌کنم یه هدف خیلی معقوله که ما حق داریم برای جنگ بعدی تعریف.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوار.